اول اسفند 1400 تفسیر. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سوره روم آیه 28. ضرب لکم مثلا من انفسکم هل لکم مما ملكت ايمانكم من شركاء فيما رزقناكم فانتم فيه سواء تخافونهم كخيفتكم انفسكم كذلك نفصل الآيات لقوم يعقلون. آیه شریفه یک مثل است. مشرکین قائل به چه بودند؟ قائل به این بودند که خدا شریک داره. مشرکین قریش میگفتند خدا خالقه، لکن در مقام ربوبیت عالم هستی رو خدا واگذار کرده به بت‌ها و بت‌ها دارن عالم هستی را اداره می کنند، بنابراین قائل به شرکند، شرک در ربوبیت. خب یعنی خدا خلقت کرده، اون چیزی رو که خلقت کرده داده دیگران دارن اداره می کنند، خودش هیچ کار است، خودش هیچ تصرفی نداره. برای بطلان پندار مشرکین خدا این مثل رو تو این آیه 28 زده. خب که اینا برای مشرکین قریش برای خدا شریک قائل شدن از مخلوقات خدا، بت و غیر بت و اینایی که گرفتن اینا همه مخلوق خدا، حالا یا خود خدا خلقشون کرده مثل ماه و خورشید و ستاره و اینا، یا نه مخلوق بلعرزن، یعنی آدم ها بت و تراشیده. خب مخلوق آدم ها مخلوق خدا هم هست دیگه، چون خدا آدم مخلوق خداست. خیلی خوب، بنابراین آمدن برای خدا شریک قائل شدن از مخلوقاتی که خدا آفریده است و این مخلوقات را مثل خدا الهه و رب پنداشتند. میگن اینا هم الهه هستند، معبودند، ربند. خب این مثل به صورت استفهام انکاری زده شده است و اون این است که خدا میپرسه. چه میپرسد؟ میگه آیا شما غلام و کنیزایی که دارین، غلام و کنیزا مملوک انسان ها بودند، یعنی مالک غلامش بود، مالک کنیزش بود، میگه تالا شده است که غلام و کنیزای شما در اموال شما تصرف بکنند، در اموالی که ملک شماست غلام و کنیزا بیان هر نوع تصرفی میخوان انجام بدن و شما بهشون هیچی نتوانید بگویید؟ میگه میشن؟ میگه خدا این استفهام انکاری، یعنی نمیشن. میگه خب چجوری غلام و کنیزای شما نمیتونن هیچ تصرفی انجام بدن در ملک اعتباری شما؟ اون وقت چجوریست که شما به خودتون اجازه میدهید که مخلوقات خدا را که خدا مالک حقیقی اوناست میگویید اینا در ملک حقیقی خدا قدرت چه دارن؟ تصرف دارن. متوجه شدی؟ داستان غلام و کنیز ملکیتش ملکیت اعتباریست. مالکم اموالی که دارد، مالکم اموالی که دارد، مولا اموالی که داره، باز اون اموالش هم ملکیتش اعتباریست. میگه شما خودتون در ملکیت اعتباری خودتون نمیپذیرید که غلام و کنیزتون هر تصرفی بخواهن در مایملک شما، در اموال شما بکنن و شما نتونی تصرف کنی و اونا تصرف میکنن. شما حاضر نیستید اینا بپذیرید. او وقت چجوری برا خدا میپذیرید که مخلوقاتی که ملک حقیقی خدا هستن، اینا در ملک حقیقی خدا قدرت تصرف داشته باشن، هر کاری میخوان انجام بدن، در حالی که ملک حقیقی از ملک اعتباری به مراتب چیه؟ بالاتر است. خب وقتی در ملک اعتباری اینو برا خودتون نمیپذیرید، چجوری برا خدا در ملک حقیقیش میپذیرید؟ اینو میخواد انکار کنه و میگه همچی چیزی نمیشود. توجه فرمودید؟ لذا یه مثالیست، البته مثالش برای همون روزگاره، یعنی مال زمان بردهداری و مشرکین قریشه. الان که قصه بردهداری و غلام و کنیزا اینا نیست، اینا رو باید توضیح بدیم تا یکی بفهمد که در سابق الایام مردم غلام می‌خریدن، کنیز می‌خریدن. وقتی غلام و کنیز می‌خریدن، می‌شدن مالک این غلام و کنیز. بعد این غلام و کنیز ملک اونا بود. خب و نمی‌پذیرفتن که غلام و کنیز در بقیه مایملکشون، یعنی در بقیه اموالشون، تو خونش، تو زندگیش، تو زمینش، تو داراییش، تو حساب بانکیش، تو چکاسفته‌هاش، تو مغازش، نمیپذیرفتن که غلام و کنیز بدون اجازه چکار کنن؟ هر تصرفی میخوان انجام بدن. میپذیرفتن؟ نمیپذیرفتن. وقت میگه شما غلام و کنیزای خودتون که ملک اعتباری شما هستن، بقیه اموالتون هم ملک اعتباری شماست، شما نمیپذیرید که این غلام و کنیز هر تصرفی میخوان در اموال شما بکنن. چجوریست نوبت به خدا که میرسد، میایید برای خدا شریک قائل میشید از مخلوقات خدا و میگون این مخلوقات خدا که ملک حقیقی خدا هستن، میتوانن در بقیه ملک حقیقی خدا هر تصرفی میخوان بکنن. خدا هیچی بهشون نمیتوند بگه. متوجه شدی؟ میگه چرا، چگونه شما چیزی را که برای خودتون نمیپسندین برای خدا وقتی ملک اعتباری خودتون میگید نه نباید این کار بشن، اما همین را در ملک حقیقی خدا میگون اشکالی نداره؟ توجه کردید؟ این یه مثاله که ذات اقدس اله در این آیه میزند و به وسیله این مثال باطل میکند شرک. چرا؟ شرک در ربوبیت و الوهیت را. میگه این بتا هیچ سمتی ندارد. اینایی که شما به عنوان شریک خدا قرار میدید، اینا را اله و معبود و رب میگیرید، اینا هیچ سمتی ندارد. خدا خلقت کرده است. ان الله هو الخالق و هو رب العالمین. به کسی هم نداده که تصرف کنه، خودش ربوبیت عالم و اداره عالم هستی را به دست گرفته است. خب این فضای آیه وسیق، حالا بیان سر متن آیه. می فرماید ضرب لکم، کی ضرب؟ خدا، فاعلش پس خداست که محس شده. ضرب لکم مثلا، ضرب هو که او هو خداست، ضرب خدا لکم، لام تعبیل، یعنی لعجلکم، به خاطر شما این مثال رو خدا میزنه. به خاطر چیه شما؟ شما مثال میزنید برای چی؟ مثال میزنید که یه مطلبی را که فهمش برای ادعی سخته، این فهم رو چیکار کنید؟ براش آسان کنید که مطلب رو بفهمه. بچه که میاد پیش مادرش میگه مادر من چجوری به دنیا آمدم؟ خب اونا مادر چجوری حال این طفل بکنه که این طفل از کجا؟ میگه من چجوری از تو شکم شما به دنیا آمدم؟ مادر میگه چجوری حال این بکنه؟ میره در کمد رو با میکنه، میگه مادرم ببین مثل این در کمد که من وا کردم، این قیچی رو برداشتم از تو کمد، در شکم منم دکتر وا کرد تو رو بیرون آورد. خب در حالی که قصه اینجوری که نیست، یه مثاله تا بچه یه قدری به مطلب نزدیک بشه. بنابراین اینم که ذات اقدس الهی اینجا میزند، میگه ضرب لکم، یعنی ما خدا مثال میزند برای شما تا شما این مطلب رو بفهمید. خب یعنی لعجلکم او لعجل افهامکم، به خاطر فهمیدن شما خدا این مثال رو میزنه. چه میزند؟ ضرب مثلا، مثلا مفعول به یا مفعول مطلق، یعنی خدا ضرب مثلا یعنی مثلا و نظیرا، یه مثال برای شما میزنه، یه نظیر. ببینید این مثال میپسندین شما؟ درسته؟ اگه این درسته مال خدا هم درسته، اگه این برای شما باطله برای خدا هم باطله. ضرب لکم مثلا، خب یعنی مثل و نظیری رو خدا برای شما یادآوری میکنه.
بله
بله، ما فعلا یکی میگیریم، مثل را با مثل یکی میگیریم، یعنی ضرب لکم مثلا و نظیرا و مثلا یکیست. من انفسکم، منش من ابتداییست، خب تعلق دارد به ضرب، یعنی خدا برای شما مثلی را میزند منتظرن، در حالی که این مثل را از خود شما گرفت، انتظار کرده است من انفسکم. پس این من ابتدایی است، انتظار شده است این مثل من انفسکم. انفسکم یعنی از حالات شما. خب پس انفس اینجا جنس مردمه، من انفسکم یعنی جنس ناس، لکن حالاتشون. خب یعنی میگه من این مثل رو میزنم از حالات شمای خود مردم، شما مردم. ببینید هل لکم، هل از اینجا به بعد شروع در ضرب المثل، مثالش از هل شروع. خب هل اسم استفهامه، لکن اینجا استفهامش استفهام انکاریست، یعنی میخواد میگه آیا اینجوریست؟ یعنی اینجوری نیست. خب پس اولا این استفهام انکاریست، منات انکارش کجاست؟ فی ما رزقناکم، که حالا میرسه. پس بنابراین میگه هل لکم، لکم جار و مجرور متعلق به محذوف، خبر مقدم برای چی؟ برای شرکا. آیا برای شماست من ما، من تبعیزیه، ما منصوله، محلن مجرور به من حرف جر، خیلی خوب، آیا برای شماست از آن چه که ملکت ایمانکم، خب که مالک شده است ایمان شما، ملک یمین یعنی عبید و اما یعنی غلام و کنیز، به این میگفتن ملک یمین. آیا اینی که یمین شما مالک شده است یعنی غلام و کنیز شما، آیا این غلام و کنیز شما من شرکا ا، خب این من زائده است، تأکید معنای نفی رو میکنه که در استفهام انکاری است. من شرکا ا، شرکا مبتدای چی؟ مؤخر، خب مبتدای لکم که خبرش، شرکام که جمع شریکه، شریک اون کسی است که با مال در شما چیه؟ شرکت داره. میگه آیا برای شما از غلام و کنیزهایی که شما مالکی، آیا اینا شریک شما میشن؟ در چی؟ فی ما رزقناکم، شریک شما در چی؟ فی حرف جر، باز ما موصوله، محلن مجرور، فی ما رزقناکم، در آن چیزی که ما به شما روزی دادیم. چی خدا به ما روزی داده؟ تمام اموال ما روزی ماست که خدا به ما داده. خیلی خوب میگه آیا اینا با شما در اموال و املاک شریک میشن که بتونن هر کاری میخوان در اموال شما بکنن، غلام و کنیزتون، بدون اذن و اجازه شما؟ بگه من این مالو فروختم. خب کی به تو گفت بفروشی؟ گفت مال مولای خودم بود، فروختم. خب مولا اجازه داده؟ نه. آیا میتوند تصرف کند به عنوان شریک تلقی بشد، هر کاری بخواد در این مال بکند؟ میگه آیا غلام و کنیزان شما شریک شما محسوب میشوند در تصرف در اموال شما؟ یعنی چی؟ یعنی نمیشن. شما حاضر نیستید غلام و کنیزتون رو شریک در مالتون بکنید و در تصرفات؟ حالا ملاحظه کنیم. خب فانتم فیه سواء، فاقای تفریق، تفریق بر شرکت. آیا شما حاضرید غلام و کنیز خودتون رو شریک در مال خودتون قرار بدهید؟ فانتم، خب انتم مبتدا، خطاب به کیه؟ خطاب به مالکین و مملوکین علا طریق تقلیب، هم مالکا رو میگیره هم مملوک غلام و کنیزا رو، لکن خطابش به مالکاست علا نحو تقلیب. توجه میفرمایید؟ مثل اون که مثلا ما اینجا بگم آقایان محترم توجه بفرمایید، خب یه خانم هم داریم، ولی وقتی میگیم آقایان محترم از باب غلبه، چون بیشتر آقایونه، خانم رو هم چه حساب کردیم اینجا؟ آقا حساب کردیم، اینو بهش میگن باب غلبه. لذا فانتم خطابه است که شامل حال مالکین میشه، شامل حال مملوکان میشه، اما از باب تقلید خطاب به مالکا کرده، فانتم فیه سواء، شما فیه، خب فیه جار و مجرور، ضمیر برمیگردد به چی؟ به ما رزقناکم. آیا میشود که شما در اون ما رزقناکم سواءن، سواءن خبر انتم، سواءن در چی؟ در ملکیه، در تصرف. آیا میشد اینجوری که شما با اونا در ملک مساوی باشید؟ هر جوری میخوان تصرف کنن در مال شما؟ یا نه، حق تصرف به غلام و کنیز خودتون نمیدهید؟ خب تخافونهم، تخافونهم فعل مضارع، ناب فاعلش، هم مفعولون به تخافونهم، تخافونهم را یا حال بگیرید برای ضمیر فاعلی در سوا، یعنی آیا شما با اونا مساوی هستید در حالی که شما می ترسید ایشان را؟ شما می ترسید از اونا، خب این اگه حال گرفتید. می توانیدم خبر دوم بگیرید برای مبتدای انتم، یعنی انتم فیه سوائی خبر، خبر دوم تخافونهم، شما می ترسید از این کیا؟ از این شرکا. از چی می ترسید؟ از این که تصرف کنن در اموال شما بدون اذن و اجازه شما. چجوری می ترسید؟ که خیفتکم انفو سکم، کاف اسم به معنا مثل، کاف تشبیه، مثل خیفتکم، خیفت مستره، لکن اینجا مضافون الیه، مضافون الیه کافه، کمم مضافون الیه دومه. خیلی خوب، مثل ترسیدن شما انفسکم، از خودتون. انفسکم مفعولون به، منصوبیست، مفعولون به مستر خیفت کم است. خب کم هم که بهش اضافه شده، یعنی آیا همون جوری که کسی از شریکش در مالش خب میترسد؟ ببینید دو تا شریکن، این شریک ها از هم میترسن یا نه؟ میترسن دیگه، میترسد مالشو بخوره، میترسه سودشو ندهد، میترسد، درسته؟ خب پس بنابراین شرکا از هم میترسن، شرکای واقعی ها، اونایی که شما شریک واقعی دارید از شریکتون میترسید، میترسید شریک مالو بخوره، سود شما رو نده، یه تصرفاتی بکند که شما راضی نیستید. خیلی خب، نسبت به شریک اینجوره. آیا میگه شما نسبت به غلام و کنیزاتونم همین ترس رو دارید که اونام اینجور تصرفات شریکانه در مال شما بکنن؟ آفرین. میگه نه. چرا؟ چون اونا حق تصرف ندارن، اونا شریک نیستن که بخوام تصرف کنن، او غیر یه باقیه که سدنگ و سدنگ مال شما و شریک دونه. خیلی خوب، یه هفته شما میرین توش، یه هفته اون میرد توش. خب گلابی ها باق چطور میشن؟ گلابی ها باق قراره که نصف بشن دیگه، چون سدنگ و سدنگه، پس گلابی ها باید نصف بشه. حالا این رفته گلابی ها رو چیده، گلابی ها به آقا چی ده؟ الان شما فکر میکنید گلابی های باغ 100 تا صندوقه؟ خب 100 تا صندوق 50 تاش میشه مالی شما دیگه، باید 50 تاشو بده در خونه شما. شما میخواین گلابی ها را میفروشین، میخندن چکار میکنین؟ تعارفی یه صندوقشو میدن در خونه ما مثلا. خیلی خوب. خب اما به جا 50 تا صندوق چند تا صندوق آورد در خونه شما شریکه؟ 10 تا. شما رو پس 10 تا صندوق 40 تاش کجا رفت؟ درسته؟ خب یعنی شما وقتی تو مالتون شریک دارید از شریکتون وحشت دارید که آیا شریک مراعات حق و حقوق شما رو میکنه یا نمی کند. پس ببینید که خیفت کن انفس کن. خب کذالک یعنی مثل این تفصیلی که برادون دادیم، نه که خیفت کن انفس کن. خب آیا می ترسید مثل ترسی که از شرکاتون داری؟ فرق عبید و اما، غلام و کنیز با شریک چی چیه؟ شریک حق تصرف دارد ولی غلام و کنیز حق تصرف ندارد. لذا از غلام و کنیز نمی ترسی. چرا؟ چون اونا حق ندارن بی اجازه شما کار رو انجام بدن. اما شریک شما میگه چی؟ میگه مال خودمه. لذا میره گلابی ها رو همه رو میچینه. وقتی شما بهش میگون آخه چرا همه گلابی ها رو چیدی؟ میگه چیکار کردم؟ گلابی ها رو چیدم میخوام بدم بازار بفروشم. میگه این خیلی دیگه میگه خب میگه چی؟ هرچی فروختم تو بازار نصفش مال شماست بد میدم. درسته؟ خیلی خوب. شریک دون این تصرفات رو میکنه اما غلام و کنیز دون میتونه این تصرفات رو بکنه؟ نه، حق نداره. چرا؟ چون شراکتی با شما نداره. او خودش هم مثل گلابی های سر درخت و مثل درخت های باغ و مثل زمین باغ و مثل خود باغ خودش هم چیه شماست؟ ملک شماست. حق نداره در ملک دیگر شما بدون اجازه چکار کنه؟ تصرف کنه. پس شما از غلام و کنیزتون نمی ترسید اما از شریکتون میترسید که نکنه مال منو بخوره، نکنه گلابی رو بفروشه بازار بعد به جای اینکه نصفشو به ما بده چی؟ یه پنجمشو به ما بده، یه دهمشو به ما بده، بقیهشو خودش بخوره. از شریک میترسید اما از غلام و کنیز نمیترسید. چرا؟ چون میگه اون حق نداره تصرف کنه. اگه بی اجازه شما تصرف کرد تنبیهش میکنه. درسته؟ خب میگه شما تو مال خودتون به غلام و کنیزتون اجازه تصرف نمیده. اون وقت چی تو برای خدا شما چه میشید؟ شما رضایت میدهید که مخلوقات خدا که خداشون ملک حقیقی خدا هستن در عالم هستی که ملک حقیقی خداست اینا بی اجازه خدا تصرفات داشته باشن. میگه چجوری کی؟ پس این که شد مثل قصه یه باما دو همارا. چیزی رو که برای خودتون حاضر نیستید که رضایت بهش بدید، تازه ملک شما ملک چیه؟ اعتباریست. برای خدا میگین مانعی ندارن، در حالی که ملک خدا ملک حقیقیست نه اعتباری. و ملک اعتباری از ملک حقیقی به مراتب بالاتر، اساسا ربطی به هم نداره. ملک حقیقی مثل خورشید است، ملک اعتباری مثل چراغ قوه. خود چراغ قوه در مقابل خورشید که معنی ندارد که. توجه می‌کنید؟ لذا تو ملک اعتباری خودتون میگی نه نه نمیشه، اما برا خدا میگون بله میشه. این مخلوقات با خدا شریک، اداره عالم هستی دست ایناست. توجه میکنید؟ میگه آخه این چه حرفیست؟ چجور شما برا خودتون راضی نیستید اما برا خدا میگون طوری نیست؟ این یه مثال. توجه کردید؟ پشتش میگه حالا که اینو فهمیدی خب، پس بنابراین میشه چی؟ پس انفس که خیفته کم انفس کم، انفس اینجا به معنای انفس اود کسانی است که شرکا هستند از احرار، یعنی اون شریکی که مثل خودده حر شریک. خیلی خوب، نتیجه میگه چگونه شما راضی میشوید برای رب الارباب، برای مولای حقیقی و واقعی و مالک الرقاب. خیلی خوب، راضی میشوید چیزی را که برای خودتون راضی نمیشوید. کذالک نفسر الآیات لقوم یعقلون. میگه خب کذالک، یعنی مثل این مثالی که برای شما زدیم، مثل این تفصیلی که برای شما گفتیم، مفسر یعنی تبیین میکنه، تبیین میکنیم ما، توضیح میدهیم ما، یعنی نبینو ما برای شما بیان میکنیم و تفصیل میدهیم، توضیح میدهیم. چرا؟ چون در این مثال یه معانی که پنهان بود آشکار شد. درست شد؟ تو این مثال که چیزی که مردم برای خودشون راضی نیستن برای خدا میگن طوری نیست. کذالک نفصل الآیات، یعنی این دلیل های واضح و روشن رو برای شما بیان میکنیم، اما این دلیل ها رو کیا پیش میرسن؟ لقوم یعقلون، یعنی بنابراین اون قومی که تعقل میکنن، تدبر میکنن، طالب حقن، میخوان حقایق رو چه باشن؟ دنبال اینن که به حقایق برسن و عقولشون هم عقولیست که قابلیت فهم این معانی رو داره. نمیخوان مکابره کنند، اعراض کنند. مکابره یعنی یکی حق رو میدونه ولی میخواد چی کنه؟ انکار کنه. حق رو میدونه، میدونه حق چیست ولی میخواد انکار کنه. توجه کردید؟ خب نه، اونایی که اهل مکابره یا اونایی که اهل اعراض از حقن، نه، اونایی که تعقل میکنن و به دنبال حقن و میخوان حق رو برسن، اگر تو این مثالی که ما براشون گفتیم اگر اینا تأمل در این مثال بکنند به حق میرسن. و حق چیست؟ و حق این است که ذات اقدس اله شریک نداره، خدا شریک نداره، نه شریک در خالقیت، نه شریک در الوهیت، نه شریک در عبادت، نه شریک در ربوبیت، همش خدا تکه. فرد واحدی است که لا ثانیه له، دومی نداره. بنابراین شریکی خدا نداره. اگر تو این مثال دقت کنید و تعقل کنید میرسید به بطلان قول به شرکت خدا که خدا شریک داشته باشد. نه، همچی چیزی نیست. شأن نزول آیه را تو تفسیر قمی اینجور می نویسند: میگه شأن سبب نزول آیه این بود که قریش و عرب حج میگذاشتن. میدونید حج مال زمان ابراهیمه، بنابراین قریشیا و عربا حج میکردن. تلبیهشون هم همین تلبیه بود، میگفتن لبیک اللهم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد و النعمت لک و الملک لا شریک لک لبیک. همین تلبیه رو میگفتن. این تلبیه برای محرم شدن، این همون تلبیه حضرت چه بود؟ ابراهیم. از زمان ابراهیم به اینا رسیده بود. پیامبران گذشته بعد ابراهیم هم حج می آمده با همین لبیک محرم می شدن. ابلیس آمد پیش اینا، ابلیس در شکل و شمایل یه پیر من، و به اینا گفت تلبیه پدران شما این نبود. گفتن چی بود؟ گفت خب من از همه شما بزرگترم، من میدونم تلبیه چی، شما که اون وقت نبودید که. تلبیه پدران شما این بود، لبیک، اینا رو ابلیس داره میگه، لبیک اللهم لبیک لا شریک لک الا شریک هو لک، مگر اونی که شریک خدا باشه. خدا هیچ شریکی نداره، خب لا شریک لک، برای خدا شریکی نیست، مگر اون شریکی که اون مال خدا هست. متوجه شدی؟ خب مثل این که شما میگید این آقا هیچ زن نداره به غیر اون زن خودش، خب پس یعنی الان یه زن دارد دیگه، درست شد؟ اینم میگه خدا لا شریک لک الا شریک هو لک، مگر اون شریکی که برا خدا هست. مثل این که شما میگید زن نداره، میگه اون زنی که داره. پس بنابراین میگه اون زنی که داره، این اثبات چه شد؟ اثبات یه زن شد براش، اینم شد اثبات شریک برا خدا. ابلیس اومد گفت تلبیه لبیک پدران شما اینجوری بوده، شما باید اینجور بگو. فنفرت قلعش من هازن قوم، قریشی ها قبول نکردن، گفتن همچی چیزی نبود، ما تا الان اینجور نمی گفت. ابلیس گفت دید انکار کردن، گفت خب اینجوری بود، علا رسل کن، رسل یعنی تعنی و حینت آرامی، یعنی چی؟ یعنی این که بفرمایید، میگد که حتی آتی الى آخر کلامی فقالو ما هو، گفت شما اینجوری بگون که بله، اینجوری شما بگویید که به آرامی این کلمات آخر را ادا کنید. گفتن ما هو چه بگون؟ گفت الا شریکم هو لک تملکه و ما یملک. گفت بگون مگر شریکی که، چون گفتن نه الا شریکم هو لک، نه گفت خب اینجور بگون الا شریکی که هو لک است، لکن تملکه، خدا او را چیه؟ مالک است. و ما یملکه، و او شریک مالک چیزی نیست. متوجه شدی؟ لا شریک لک، برای خدا شریک نیست. اول گفت بگون الا شریک و هوگلک، مگه اون شریکی که برای خدا وجود داره؟ گفتن نه این نمیشه. خب اینجور بگون لا شریک لک الا شریک و هوگلک، مگه یه شریکی که برای خدا هست و خدا مالک اون شریک؟ و ما یملک، اما او مالک خدا نیست. پس شد یه شریکی برای خدا که خدا مالک اون شریکم هست، اما اینم شریک خداست. در چی شریک خداست؟ در ربوبیت، در الوهیت. شیطان اومد اینجوری بهشون گفت. بعد گفت الا ترام انه یملک الشریک و ما ملکه، نمیبینید خدا مالک شریکه اما این شریک مالک خدا نیست؟ پس حرف من درسته. این بیچاره ها را ابلیس گولشون زد، اینا راضی شدن به این تلبیه و دیگه قریشی ها از این به بعد لبیک احرام حج که می گفتن اینجوری می گفتن که لا شریک لک الا شریکن هو لک تملکه و ما یملک، مگر شریکی که برای تو هست اما توی خدا مالک اون شریکی ولی اون شریک مالک تو نیست. بازم برای خدا اثبات چه شد؟ اثبات یه شریک شد. خب میگد و کان یلبون به هازا قریش خواستن، قریشی ها شروع کردن اینجوری تلبیه حج رو بگن. وقتی خدا رسول معظم پیامبر خاتم صلی الله علیه و آله و سلم را مبعوث فرمود، پیامبر فرمود این شرکه، این که اینجور شما دارین میگون لا شریک لک الا شریکن هو لک تملکه و ما یملک، شرکه. نه خب فرمود این شرکه و این آیه رو خون، آیه امروزمون. خیلی خوب، و این آیه رو که خوند یعنی آیا شما رضایت میدهید که شما تو اون چیزایی که مالکین کسی دیگه شریک دون بشه؟ غلام و کنیزای شما شریک دون بشه؟ پس چجوریست برای خدا رضایت میدهید که خدا یه شریکی داشته باشه که خدا مالک اون شریک باشه اما او مالک خدا نباشد؟ چجوری برای خدا اینا رضایت میدید و میپسندید در حالی که برای خودتون رضایت نمیدهید و نمیپسندید؟ اینم شأن نزول آیه بنابر فرمایش علی ابن ابراهیم قومی در تفسیر.
پس فرزم که دو سال مالک هم چنگو لازم میام؟ پس فرزم که دو مالک هم باشم این مالک اونم مالک اون تو لازم میام؟
اونو که قبول نکردن بچ، ابلیس دید اونو قبول نکردن، گفت خب بگون یه شریکی که خدا مالک اون شریک است ولی اون مالک خدا نیست، اینو قبول کردن. اینم پیامبر فرمودن شرکه و این آیه رو خوندن و تلبیه برگشت به تلبیه ابراهیم که لبیک اللهم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد و النعمت لک و الملک لا شریک لک لبیک. ایشالله با همه آقایون و آقای بهشتی و آقای حقانی و خانم و همه بریم در میقات و با هم لبیک بگیم. و صلی الله علی محمد و آله.